تصور کنین توی یه ترافیک خیلی سنگین گیر کردین. ماشینا اصلا تکون نمیخورن. جلسه مهمتون تا 10 دقیقه دیگه شروع میشه و خب استرس تمام وجودتون رو گرفته.
آره، دقیقا همون لحظه که آدم دلش میخواد زمان رو نگه داره.
دقیقا. اما قبل از اینکه حتی گوشیتون از جیبتون در بیارین تا خبر بدین که دیر میرسین، دستیار هوشمند شما خودش شرایط رو تحلیل کرده، متوجه ترافیک شده و یه پیام کاملا محترمانه به رئیستون فرستاده.
چه سناریوی جذابی و البته دیگه علمی تخیلی نیست.
اصلا نیست. امروز 17 می 2026 هست. خوش اومدین. ما امروز قراره یه کاوش عمیق داشته باشیم تو اخبار خبرنامه تکین مورنینگ. میخوایم ببینیم چطور فناوری داره از یه ابزاری که فقط منتظر دستور ماست تبدیل میشه به یه زیرساختار کاملا خودمختار و البته نامرئی تو زندگی روزمره ما.
خب وقتی به منابع امروز نگاه میکنیم، از تغییرات بنیادین تو کنفرانس گوگل گرفته تا ابزارهای بازاریابی خودمختار، یه نقطه اشتراک خیلی پررنگ میبینیم. شرکت‌ها دیگه درگیر ساختن اپلیکیشن‌های مجزا و کوچیک نیستن.
اوه، پس دارن چی کار میکنن؟
تمرکز اصلیشون رفته روی 2 کلمه، یک پارچه سازی و خودمختاری. یعنی میخوان تمام ابزارها رو به هم وصل کنن و از اون مهمتر قدرت تصمیم گیری رو بدن به خود ماشین‌ها. امروز میخوایم بررسی کنیم که این تغییر چطور کار و زندگی ما رو دگرگون میکنه.
و حتی اینکه چطور میتونیم به این اطلاعات اعتماد کنیم. خب بیا از گوگل شروع کنیم. فردا یعنی 19 می رویداد توسعه دهندگان گوگل یا همون IO شروع میشه. یه نکته جالب تو خبرها این بود که گوگل تصمیم گرفته این رویداد رو تو 2 روز مجزا برگزار کنه.
آره، به جای اون ماراتون‌های چند ساعته و خسته کننده که همه رو بمباران اطلاعاتی میکردن.
دقیقاً. و به نظر میرسه ستاره اصلی این رویداد اندروید 7 باشه، چیزی که خودشون بهش میگن یه سیستم عامل مبتنی بر محاسبات پیشبینانه. این یعنی چی دقیقا؟
ببین، تفاوت اصلی محاسبات پیشبینانه با اون سیستم عامل های سنتی تو قدرت درک بستر یا همون کانتکست هست. تا قبل از این گوشی شما فقط یه تیکه سخت افزار بود، درسته؟
آره، منتظر بود من رو صفحه ضربه بزنم تا یه کاری بکنه.
دقیقاً. اما اندروید 7 با ادغام خیلی عمیق مدل هوش مصنوعی جمینای داره مدام داده‌های مکانی، تقویم و الگوهای رفتاری شما رو تو پس زمینه تحلیل می‌کنه.
یعنی مثلا میدونه من کی میرم سر کار؟
آره، فرض کن شما هر سه شنبه ساعت 8 صبح میری سمت شرکت. سیستم میفهمه که امروز تو مسیر همیشگی شما یه تصادف شده. بدون اینکه اصلا لازم باشه شما نقشه رو باز کنی، خودش پیشنهاد میده که نیم ساعت زودتر راه بیفتی.
چه جالب. مسیر جایگزینم میده؟
مسیر جدید رو هم آماده میکنه.
خب راستش تشبیه من برای این وضعیت اینه که گوشی ما دیگه یه جعبه ابزار نیست، شده یه دستیار شخصی به شدت وسواسی و پیگیر که حتی قبل از اینکه خودمون بفهمیم بحرانی در راهه وارد عمل میشه.
تعبیر خیلی دقیقی بود.
ولی راستش رو بخوای، وقتی داشتم این بخش رو میخوندم، یه زنگ خطر بزرگ تو ذهنم به صدا در اومد. یه لحظه صبر کن. اینکه یه هوش مصنوعی مدام صفحه نمایش من رو بخونه، موقعیتم رو رصد کنه، بدون با کی حرف میزنم، این یه کابوس وحشتناک برای حریم خصوصی نیست؟
خب نگرانیت کاملا بجاست. و دقیقاً به خاطر همین نگرانی است که معماری این سیستم عامل کلاً تغییر کرده. راهکار گوگل بر پایه یه فناوری به اسم یادگیری فدرال بنا شده.
فدرال لرنینگ، همونی که قبلاً هم یه خورده سر و صدا کرده بود.
آره. ببین، تو گذشته برای اینکه هوش مصنوعی بتونه الگوی رفتاری شما رو یاد بگیره، پیام‌ها و داده‌های شما باید از طریق اینترنت میرفت تو سرورهای ابری شرکت‌ها.
که خب خیلی خطرناکه.
دقیقاً. اما تو اندروید 7 به لطف تراشه‌های خیلی قدرتمندی مثل تنسور G5 و اسنپ دراگون 8 نسل 4، تمام این پردازش‌ها روی خود دستگاه شما انجام میشه، یعنی محلی.
پس یعنی گوشی من بدون اینکه به اینترنت وصل بشه یاد میگیره؟
آره. هوش مصنوعی روی گوشی خودت باهوشتر میشه. اما نکته جالبش اینجاست. به جای اینکه داده‌های خام و شخصی تو رو بفرسته برای سرور گوگل، فقط یه فایل خیلی کوچیک حاوی معادلات ریاضی تغییریافته رو میفرسته.
معادلات ریاضی یعنی عکس و پیام من نمیره؟
به هیچ وجه. هیچ عکس یا پیامی گوشیت رو ترک نمیکنه. این الگوهای ریاضی با الگوهای میلیون‌ها کاربر دیگه ترکیب میشن تا هوش عمومی سیستم ارتقا پیدا کنه.
واو! پس گوشی من با تجربه کردن زندگی شخصی خودم باهوشتر میشه بدون اینکه رازهای من رو تو سرورهای خارجی فاش کنه. خیلی هوشمندانه است.
کاملاً. و خب جاه‌طلبی گوگل فقط به گوشی ختم نمیشه. منابع ما تأکید زیادی روی اندروید XR دارن.
همون پلتفرم واقعیت توسعه یافته برای عینک‌های هوشمند.
آره، که قرار اواخر 2026 آماده بشه. میدونی بازار هدست ها الان خیلی رقابتیه.
خیلی زیاد. اپل با اون ویژن پروی 3,500 دلاریش فقط حدود 500,000 تا فروخته، ولی متا با کوست 500 دلاریش 15 میلیون دستگاه فروخته. خب گوگل این وسط چی میخواد؟
ببین، استراتژی گوگل اصلا این نیست که بیاد یه سخت‌افزار جدید بسازه و وارد این جنگ بشه. قدرت اونا تو ساختن سیستم عامل و یه اکوسیستم بازه.
یعنی مثل کاری که با اندروید تو گوشی ها کرد؟
دقیقاً. اپل و متا محیط‌های بسته‌ای دارن که فقط با دستگاه خودشون کار میکنه. ولی گوگل میخواد اندروید XR بشه ویندوز دنیای عینک‌های هوشمند.
که خب الان 3 میلیارد دستگاه اندرویدی و 3 میلیون توسعه دهنده هم داره.
دقیقاً. اونا رفتن با سامسونگ و کوالکام همکاری کردن تا یه پلتفرم مرجع بسازن. پیامشون به سازنده اینه که آقا شما سخت‌افزار رو بسازین، ما مغز متفکر و نرم‌افزارش رو میدیم.
پس فرقی نداره من یه عینک ارزون چینی بخرم یا یه هدست خیلی گرون؟
آره، و این باعث میشه مثلا بتونی یه تماس ویدیویی رو رو گوشیت شروع کنی، همونطور که را میری عینک رو بزنی به چشمت و تماس بدون هیچ وقفه‌ای تو واقعیت افزوده ادامه پیدا کنه.
خیلی رویاییه، اما این سطح از پردازش محلی که گفتی یه مانع خیلی بزرگ داره. گوشی 3 سال پیش من اگه بخواد این حجم از پردازش رو انجام بده تو دستم ذوب میشه.
آره، خب سخت افزار قدیمی جوابگو نیست.
پس ما برای ورود به این آینده نیاز به سخت افزارهای جدید و گرون داریم و ظاهراً شرکت‌های مخابراتی این نیاز رو خیلی بهتر از ما بو کشیدن.
منظورت پیشنهادات جدیدشونه؟
آره، تو خبرنامه یه پیشنهاد از شرکت تی موبایل دیدم که راستش چند لحظه وسوسه شدم. میگن یه آیفون 17 پرو رو که 899 دلار قیمت داره کاملا رایگان بهت میدن.
بدون تحویل گوشی قدیمی؟
بدون هیچی. فقط میگن شمارت رو بیار تو شبکه ما. ولی خب همیشه میگن پنیر مجانی فقط تو تله موش پیدا میشه. کجای این قرارداد یه صورت حساب پنهان شده که من نمیبینمش؟
خب صورت حساب دقیقاً تو ساختار بازپرداخت و اون طرح‌های اجباری مخابراتی پنهان شده. ببین، تی موبایل که یه گوشی گرون رو همینطوری نمیده دستت که بری خونه.
پس چیکار میکنه؟
مکانیسمش اینه که هزینه گوشی رو تو قالب اعتبارات قبض ماهی حدود 37 دلار در طول 24 ماه برات صفر میکنه.
خب این که همون رایگان میشه باز.
نه، شرطش رو نشنیدی. شما مجبوری حتما یکی از طرح‌های پریمیوم و گرون قیمت اونا رو انتخاب کنی. مثلا طرح اکسپیرینس بیاند که ماهی 90 دلاره یا نهایتاً ارزون‌ترین حالت که ماهی 70 دلاره.
پس بیا ماشین حساب رو در بیاریم. اگه من اون طرح 90 دلاری رو بردارم، تو 2 سال باید چیزی بین 2160 تا 2520 دلار بهشون پول بدم.
دقیقاً.
حالا اگه فریب کلمه رایگان رو نخورم چی؟ خودم برم آیفون رو 899 دلار بخرم و از یه اپراتور اقتصادی مثل مینت موبایل که ماهی 30 دلار میگیره استفاده کنم. خب اینجوری کل هزینم تو 2 سال میشه 1619 دلار.
و این یعنی شما برای یه گوشی به ظاهر رایگان داری نزدیک 900 دلار پول اضافه میدی به تی موبایل.
دیوانه کننده است. چرا اپراتورها دارن این کارو میکنن؟
ببین، این به خاطر توقف رشد زیرساختاست. تو سالهای قبل اپراتورها میگفتن بیاین شبکه ما 5G سرعتش بیشتره.
آره، سر آنتندهی رقابت بود.
ولی الان 5G دیگه اشتباه شده. کسی صرفاً برای سرعت اپراتورش رو عوض نمیکنه. تنها رایی که دارن اینه که برگردن به همین مدل‌های یارانه‌ای برای سخت افزار.
یعنی حاضرن ضرر گوشی رو بدن ولی ما رو 24 ماه گیر بندازن.
آره، توی سرویسی که حاشیه سودش براشون خیلی بالاست. البته یه پرانتز باز کنم، ریاضیات این قضیه برای خانواده ها فرق داره.
چطور؟
اگه یه خانواده 4 نفره همین طرح رو بگیره، با تخفیفای گروهی هزینه هر خط میشه حدود 35 دلار. اونجا دیگه گرفتن 4 تا آیفون 17 واقعا میصرفه.
پس پیام این بخش کاملا روشنه، قبل از اینکه گول کلمه رایگان رو بخورین، حتما هزینه های 2 ساله رو بر اساس شرایط خودتون حساب کنید.
دقیقاً.
خب جالب اینجاست که تو دنیای سخت افزار شرکت‌ها دارن تلاش میکنن ما رو تو اکوسیستم خودشون حبس کنن، ولی تو نرم افزار انگار دیوارا داره کامل میریزه.
آره، روند کاملا برعکسه.
میدونی یکی از خسته کننده ترین تجربه های من با هوش مصنوعی این پرش مداوم بین تب‌های مختلفه. یه تب چت جی پی تی بازه برای ایده گرفتن، یه تب کلاد بازه برای اینکه منطق متنم رو چک کنه، اونور جمینای بازه تا اطلاعات زنده رو سرچ کنم،
که واقعا تمرکز آدم رو به هم میریزه.
دقیقاً. حالا منابع ما از یه پلتفرمی حرف میزنن به اسم چت پلیگراند ای آی که اومده بیشتر از 20 مدل مختلف رو توی یه رابطه کاربری ادغام کرده، از اوپن ای آی بگیر تا دیپ سیک برای کدنویسی و لاما. من راستش اینو مثل یه هیئت مدیره برای ذهنم میبینم.
هیئت مدیره؟ تشبیه جالبیه.
آره، پیش خودم میگم چرا فقط با یه مشاور حرف بزنم وقتی میتونم همزمان 3 تا متخصص درجه 1 رو توی اتاق داشته باشم که بهم مشورت بدن.
این دقیقاً همون مفهوم هوش مصنوعی ترکیبی یا انسمبل ای آی هست. ببین، کار کردن با این مدل خیلی بهینه‌تره. فرض کن میخوای یه کمپین بازاریابی طراحی کنی.
خب
تو یه دستور واحد میدی، سیستم خودش همزمان بخش خلاقیت رو میده به GPT-4، همزمان از کلود میخواد که بودجه و نقاط ضعفش رو در بیاره و از جمنای هم میخواد ترندهای هفته گذشته رو به عنوان پیوست اضافه کنه.
واو، یعنی همه اینا توی یه صفحه؟
آره، تو همه رو کنار هم میبینی و بهتریناشون رو ترکیب میکنی. دیگه کپی پیست کردن مدام تموم میشه.
و عجیبترین قسمتش برای من قیمتگذاریشونه. اونا دارن دسترسی مادام العمر به این پلتفرم رو فقط با 70 تا 75 دلار میفوشن، در حالی که من اگه بخوام اشتراک تک تک اینا رو بخرم باید ماهی 60 دلار بدم که سالی میشه 720 دلار.
آه، این همون جاییه که یه کم جای شک داره.
چطور چنین چیزی از نظر مالی پای داره؟
راستش رو بخوای شرکتی که دسترسی به گرونترین API های دنیا رو میده، 75 دلار برای تمام عمر، ریسک پایداری خیلی بالایی داره.
یعنی ممکنه ورشکست بشن؟
یا ورشکست میشن یا این فقط یه استراتژی تهاجمی برای جذب کاربر تو ماهای اوله و بعدن مجبور میشن مدل درآمدیشون رو عوض کنن.
منطقیه.
ولی خب برای شمای مصرف کننده حتی اگه چند ماه هم کار کنه، بازگشت سرمایهش تو کمتر از 2 ماه اتفاق میفته و کاملا ارزشش رو داره.
خب حالا یه سوال خیلی بزرگ پیش میاد. اگه این ترکیب مدل ها میتونه بهره وری یه آدم عادی رو اینقدر بالا ببره، شرکت های بزرگ قراره با این قدرت چیکار کنن؟
اینجاست که میرسیم به استارتاپ نکتار سوشال.
آره، شرکتی که تونسته 30 میلیون دلار سرمایه جذب کنه. جالبه که بنیانگذارانش 2 تا خواهرن، مصباح و فرح عریضی، که قبلا تو متا مدیر بودن.
دقیقاً. و اونا یه سیستم عاملی برای بازاریابی ساختن که جایگزین 15 تا 20 تا ابزار مختلف میشه.
و بخش هیجان انگیزش همون نکتار ایجنت هست، درسته؟
آره، این ایجنت دیگه فقط یه چتبات ساده نیست که به سوالاتت جواب بده. این یه نماینده خودمختاره.
فرق خودمختار با بقیه ابزارا چیه؟
فرقش تو توانایی اجرای یه زنجیره از کارهاست. قبلا یه ابزار داشتی که مثلا میگفت بهترین زمان پست گذاشتن کیه، ولی خودت باید میرفتی تنظیمش میکردی.
خب
ولی این ایجنت خودش کامنت ها رو میخونه، با توجه به لحن برند جواب میده، محتوا رو زمان بندی میکنه و از همه عجیب تر خودش با اینفلوئنسرها مذاکره میکنه.
صبر کن ببینم، مذاکره میکنه یعنی چونه هم میزنه؟
دقیقاً. دیتابیس رو میگرده، فرد مناسب رو پیدا میکنه، یه قرارداد پیشنویس میکنه، ایمیل میزنه، جواب طرف رو میخونه و سر پول چونه میزنه.
وای، این دقیقاً همون جایی که من خیلی احساس خطر میکنم. ببین، ما بارها دیدیم که هوش مصنوعی توهم میزنه، اطلاعات چرت و پرت تحویل میده.
هالوسینیشن.
آره، حالا ما بیایم به یه ماشین اجازه بدیم که کاملا خودمختار بره با مشتری ناراضی حرف بزنه یا سر پول شرکت مذاکره کنه؟ اگه این ایجنت وسط مذاکره یه سوتی بزرگ بده و آبروی یه برند چند میلیون دلاری رو ببره چی؟ ما واقعا میتونیم فرمون رو کامل ول کنیم؟
نه، هنوز نه. اتفاقا شرکت‌ها هم فعلا جرأت این کار رو ندارن. به همین خاطر مفهومی به اسم Human in the Loop یا جریان‌های کاری تحت نظارت انسان تو هسته این سیستم است.
یعنی یه نفر آدم اون پشت نشسته؟
آره. ایجنت تمام کارهای سخت مثل سرچ و تحلیل و چونه‌زنی‌های اولیه رو انجام میده. پیشنویس رو آماده میکنه ولی دکمه ارسال نهایی رو باید یه مدیر انسانی بزنه.
پس هنوز کنترل دست ماست.
دقیقاً. اهمیت این ابزارها اینه که دارن یه روند تاریخی رو برعکس میکنن. تو 10 سال گذشته، ابزارهای مارکتینگ از چند صد تا رسیدن به بیش از 11,000 تا ابزار پراکنده
که تیما رو دیوونه کرده بود.
آره، ولی الان هوش مصنوعی داره همه اینا رو دوباره توی یه پلتفرم متمرکز میکنه. مثلا برند لیکوید دس تونسته با همون تیم قبلیش 3 برابر بیشتر محتوا تولید کنه.
خب وقتی این سیستمای خود مختار با این سرعت دارن کارهای پیشیده رو انجام میدن، آسیب پذیرترین نکته کجاست؟ قطعا ما انسان‌ها، چه از روی اشتباه و چه از روی تنبلی.
دقیقاً، همیشه پای یک انسان در میان است.
و 2 تا خبر آخر امروز ما دقیقاً روی همین نقطه ضعف دست گذاشتن. خبر اول، تو حوزه امنیت سایبریه. شرکت داشلاین با پلتفرم نوبیفور ادغام شده. راستاش من همیشه این آموزش‌های امنیتی شرکت‌ها رو تشبیه می‌کنم به یه سخنرانی خسته کننده درباره رژیم غذایی تو اول سال نو.
آره، همه گوش میدن، سر تکون میدن، فرداش میرن فست فود می‌خورن.
دقیقاً، ولی این ادغام جدید از هوش مصنوعی استفاده کرده برای چیزی که بهش میگن آموزش در لحظه.
مایکرو لرنینگ. ببین، این ترکیب روانشناسی با اتوماسیونه.
چطور کار میکنه؟
فرض کن شما پشت سیستمت نشستی، حواست نیست، روی یه لینک مشکوک و فیشین کلیک میکنی. تو حالت سنتی شاید ماه بعد توی یه جلسه بهت بگن روی لینک ناشناس کلیک نکن.
که دیگه کار از کار گذشته.
آره، ولی تو سیستم داشلاین تو کسری از ثانیه پردازش متوقف میشه. همون لحظه یه ویدیوی چند ثانیه‌ای و تعاملی دقیقاً درباره همون نو فیشینگی که داشتی گولش رو میخوردی میاد رو صفحه.
مثل این میمونه که وسط خوردن شیرینی یکی بزنه رو دستت.
های مخرب از 25% رسیده به 8% و حوادث امنیتی 75% کم شده.
واو!
با توجه به اینکه 95% حملات سایبری موفق به خاطر خطای انسانیه، این یه انقلاب واقعیه.
پس اینجا سیستم‌های هوشمند دارن خطاهای ناخواسته ما رو پوشش میدن. اما خب خبر آخر درباره وقتیه که انسان‌ها عمدن از هوش مصنوعی سوء استفاده میکنن.
بله، داستان تقلبای آکادمیک.
مخزن علمی آرکایف که خب یکی از مهمترین جاهای دنیا برای مقالات پیش چاپه، رسما شمشیر را از رو بسته و علیه تقلب‌های هوش مصنوعی اعلان جنگ کرده.
واقعا بحران جدی شده براشون. اونا با یه سیل از مقالات بیکیفیت مواجه شدن که پر از توهمات هوش مصنوعیه.
یعنی طرف حتی زحمت نداده دیتایی که هوش مصنوعی داده رو یه چک بکنه. سیستم براش ارجاع به مقالاتی داده که اصلا وجود خارجی ندارند.
و مجازاتی هم که گذاشتن اصلا شوخی نیست.
آره. من خوندم که اگه بفهمن نویسنده این کارو کرده، 1 سال کامل محرومش میکنن از ارسال مقاله.
و تازه بعد از 1 سال هم مقالاتش باید اول بره تو ژورنال‌های معتبرتر داوری بشه تا اجازه بدن تو آرکایو منتشر بشه.
البته گفتن اگه برای ویرایش زبان یا ساختار از هوش مصنوعی استفاده کنین مشکلی نیست، ولی قانون طلایی اینه: تو به عنوان انسان مسئول تک تک کلماتی هستی که تو اون مقاله نوشته شده.
میدونی وقتی این 2 تا خبر آخر رو کنار هم میذاریم تضاد خیلی جالبی داره.
چطور؟
تو خبر اول ما داریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم تا از خودمون در برابر اشتباهاتمون محافظت کنیم. ولی تو خبر دوم داریم قانون سختگیرانه میذاریم تا علم رو در برابر سوء استفاده انسانها از همون هوش مصنوعی حفظ کنیم.
چه نکته ظریفی.
هر دو در نهایت یه هدف دارن. حفظ یک پارچگی و اعتبار اطلاعات تو دنیایی که داره با سرعت نور میره سمت خودمختاری.
بسیار خوب، بیا تمام این تیکای پازل رو بذاریم کنار هم. ما بحث رو از اندروید 17 شروع کردیم که ترافیک رو پیش بینی میکنه و برامون تصمیم میگیره.
بعد رسیدیم به اپراتورهایی که میخوان با سخت افزار ما رو تو شبکه خودشون قفل کنن. بعد دیدیم نرم افزارها چطور با هم ترکیب میشن تا بهره وری رو بالا ببرن. نمایندگان خودمختاری که جای تیمها رو میگیرن و در نهایت دفاع هوشمند در برابر فیشینگ و مقالات جعلی.
پیام تمام این منابع خیلی روشنه. هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار یا یه اپلیکیشن بامزه نیست. داره میشه اکسیژن نامرئی دنیای دیجیتال ما. و تو این دنیای جدید که تنفسش وابسته به هوش مصنوعی، مهارت‌های ما هم باید عوض بشه.
دقیقاً. دیگه مهارت اصلی تولید محتوا نیست. مهارت اصلی تفکر انتقادیه. این که بتونی صحت داده‌ها رو ارزیابی کنی و روی تصمیماتی که ماشین‌ها می‌گیرن نظارت داشته باشی.
خب قبل از اینکه ازتون خدافظی کنم میخوام یه سناریوی عجیب اما کاملا محتمل رو با هم مرور کنیم. تصور کنین یه پژوهشگر یه مقاله پر از توهمات هوش مصنوعی منتشر میکنه و آرکایو هم نتونسته اونو شناسایی کنه.
خب
رو رصد میکنه تا ترند پیدا کنه، این مقاله رو میخونه. بر اساس همین داده های غلط بدون دخالت هیچ انسانی یه کمپین تبلیغاتی میسازه.
چه زنجیره خطرناکی.
و تو مرحله آخر سیستم عامل اندروید 17 روی گوشی شما با استفاده از همون محاسبات پیشبینانه متوجه میشه که شما به این موضوع علاقه دارین و این کمپین تبلیغاتی کاملا غلط رو به عنوان یه حقیقت قطعی میاره رو صفحه گوشیتون.
و سوال اینه که مقصر کیه؟
دقیقاً. تو این زنجیره از خودمختاری ماشین ها وقتی اطلاعات غلط از یه هوش مصنوعی به یه هوش مصنوعی دیگه منتقل و تقویت میشه، واقعا چه کسی مسئول حقیقتیه که به شما نمایش داده شده؟ نویسنده اولیه، ابزار بازاریابی یا سیستم عامل گوشی شما؟ روی این سوال حسابی فکر کنین.
واقعا جای فکر داره.
خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.